کلی تاجیکستان در مطلب در جمهوریت نشریه رسمی دولت این کشور در ماه مارس سال جاری نوشته بود هدف از این اقدام در سطح ضروری براه ماندن مقاومت با استفاده برای شبکه های اینترنت با مقصدهای اکستریمیستی و تروریستی بوده دادستان کل وزارت کارهای داخلی کمیته امنیت ملی و مقامات دیگر دولتی موضوع تاسیس چنین مرکز را بررسی میکنند مقامات تاجیکستان بارها شبکه اینترنت به خصوص شبکه های اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنگ را در پهن کردن غایه های افراطی متهم کرده و خواستار نظارت جدی بر شبکه های اینترنت شده بودند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه وسیع حکومت این کشور در روز 21 ژانویه سال جاری گفته بود طبق تحلیل ها مکان اساسی جلب اهالی با گروه های افرادگرا مسجدها مؤسسه های دینی داخل و خارج کشور اینچنین سامانه های مختلفی اینترنتی می باشند. به دنبال آن مقامات دانشکده اسلامی تاجیکستان از دانشجویان خواستند که از رابطه با گروه های تندرو توسط شبکه اینترنت خودداری کنند. مقامات دانشکده اسلامی تاجیکستان هشدار دادند که در صورت مشخص شدن این افراد از دانشکده اخراج و مجازات خواهند شد. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نظارت شبکه اینترنت را در راه مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی لازمی خوانده و گفت معمولا وقتی مسئله تامین امنیت و آزادی بیان به میان می‌آید برتری به اولی داده می‌شود. با گفته او نهادهای مسئول باید مطلب های شبکه اجتماعی اینترنت را آموخته در حالت وجود انگیزه های تروریستی افراطگرایی کاربران را مشخص کرده و با آنها صحبت کنند. قرشیبایف افزود همزمان نباید با بهانه مبارزه با تروریسم افراطگرایی آزادی بیان محدود شده و از شبکه های اجتماعی سیاه و بدنام کردن خبرنگاران مستقل مدافعان حقوق بشر استفاده شود.
قریب 10 نفر ژورنالیست و بنیان حقوق بشر به همین مشکلات دچار آمده بودند، یعنی از طریق اینترنت فهم کردن اطلاعاتی بر دروغ و شکستن مکاشت های الکترونی آنها به نظر می رسید و این همه به خوب خاطر اشکال کردن سرچشمه اطلاعات ژورنالیست ها و بنیان حقوق بشر و
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیوید کایه که از 3 تا 9 مارس سال روان در تاجیکستان قرار داشت گفته بود مقامات تاجیک دلیل مسدود کردن دسترسی به سامانه ها را نگاه داشتن امنیت و مبارزه با تروریسم می دانند، اما با بهانه مبارزه با ترور نباید آزادی بیان و اندیشه در کشور محدود شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اداره آب و کارز دوشنبه اعلان کرد که از ماه اکتبر امسال نرخ آب برای ساکنان پایتخت و کارخانه های غیر بودجوی تا 20% افزوده در مجموع برای 1 متر مکعب 61 درم را تشکیل خواهد داد. حالا ساکنان برای هر متر مکعب آب 52 درم پرداخت میکنند. فردوس جبروف سردار ریاستی فروشی آب اداره آب و کارز دوشنبه 17 سپتامبر در صحبت با آزادی گفت افزایش قیمت آب با رضایت خدمات ضد انحصاری یا ضد مونوپولی تاجیکستان صورت گرفته است و قرار رسمی در این باره آخر ماه ایون امضا شده است. وای گفت کارخانه های غیر بودجوی که فعلا برای هر 1 متر مکعب آب 4 سامانه و 48 درم پرداخت میکنند بعد 1 اکتبر برای هر متر مکعب آب 5 سامانه و 38 درم خواهند داد. جباروف گفت اما قیمت آب را برای اداره های بودجوی از اول سال 2017 بالا خواهند برد و قول او چنین تصمیم برای آن گرفته شده است که مرحله بالا بردن قیمت آب برای کارخانه های دولتی وقت زیادتر میخواهد.
برای اونکه اهالی و غیر بودجوی این کارخانه‌ای هستند که چون پرداخت میکنند. دو اگر از این نقطه به سال 2016 بودجه جمهوری را به مبلغ 20% زیاد کنیم و خواهی مبلغ پرداخت خدم ندارد.
در دوشنبه 172 هزار خانواده به صفت میزاج آب را استفاده کرده هر ماه برای آن پول می سپارند. حالا نه همه آنها خبری بالا رفتن قیمت آب را به خوشی پذیرفتند. شهلا صبور و که همراه 4 فرزندش در کنار پایتخت زندگی می کند گفت سالها باز تاجیکستان همچون سرگه آب و محل پریخ های بزرگ معرفی می شود و برای نمونه باید قیمت آب را پایین تر می برد نه بالا.
ما یک سایش قدیم دوست چند سمون نیست هفت نفر ما خیلی حقیقتا هم نکد خودم و عضو خودم با هم قطعه قیمت استفاده بریم آخی.
فاروخ سلیموف رهبر یک شرکت تجارتی میگوید از آن که 3 ماه پیشتر از کارخانه های بوجوی این مقررات را به کارخانه های غیر بوجوی جاری میکنند کاری با عدالتانه نیست، چون که به قول او اکثر شرکت های تجارتی و کارخانه های غیر بوجوی در زمان اوج بحران تنها به خاطر از بین رفتن تجارتشان با فایده کم کار میکنند و هر عاملی بر زیاد ستاندن مبلغ به کاری آنها تاثیر میگذارد. سلیموف گفت
همین دوره باید دولت برعکس کمک رسانه نه اینکه نفسه برداشت، لیکن این بحران هم در روز در روز نمیکشد کن، یعنی یک سومی دو سومی سه سومی باید دولت برعکس کمک کنه، یعنی دیگر دولت هست.
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند مقامات در برابر بالا بردن قیمتی آب باید سطح خدمات و اینچنین صفت مخصوصا آب آشامیدنی را در پایتخت بالا ببرند، وگرنه به گفته اکبر سبحانوف مسئول پژوهشگاه دموگرافیا و اقتصادیات ساکنان از پرداخت پول آب میگریزند و مقامات حاصلی را که انتظار دارند گرفتن نمیتوانند.
اگر در جام بینید اینا کنیش تحصیلی مالتی نرسونه 10 درم بوشدم از همش اوشی علاقه یکسونه زیاد شود ممکنی اوشی 5-6 تومان زیاد نشود.
در گذشته نیز مقامات تاجیکستان چند دفعه نرخ آب را برای ساکنان بالا برده دلیلش را خرج زیادی تکنیکی عنوان کردند، ولی ساکنان میگویند با گذشت سالها نه تنها خدمات این نهاد به طور ضروری بهبود نیافته است، بلکه هنوز هم در بعضی از منطقه های پایتخت با آشیانه های از دوم بالا آب نمی براید و یا ساکنان در روزهای بارانی آب لایالود میگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت نقلیات تاجیکستان و نهادهای دیگری مسئول تحقیق مشکل تکنیکی در کار هواپیماهای تاجیک ایر و سومون ایر را شروع کردند. این تصمیم بعدی آن گرفته شده است که 2 روز پیش باز یک هواپیمای شرکت سومون ایر در خطسیر دوشنبه سنت پیتربورگ با دلیل نقص فنی مربوط به چرخهایش نتوانست پرواز را پورا انجام دهد. این هواپیما که میبایست با سنت پیتربورگ پرواز کند، بعد از چرخش 3 ساعته بر فراز دوشنبه شب 14 سپتامبر دوباره در فرودگاه پایتخت نشست. مسئولان بخش خطری پروازها در وزارت نقلیات کشور میگویند مشکل فنی در کاری هواپیما هرچند خیلی جدی نبود، اما با تاسیس یک گروه آنها سبب پیش آمدن نقصان در این و هواپیماهای دیگر را میآموزند. ظفربیگ گلبیکوف رهبر شعبه بخطری پروازها در وزارت نقلیات روز 16 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت
کارمندان خدمات، فرودگاه و عموما متخصصان تکنیکی را جلب کردیم و این حادثه را تفتیش داریم. هواپیما این تکنیک است و تکنیک هر وقت می تواند به مشکل دچار شود. ما حالا هم در تاجیک ایر و هم در سومون ایر تفتیش برده ایستاده‌ایم.
مسئولان سوهای نقلیات میگویند در واقع یک ماه اخیر برای سوهای هوانوردی تاجیکستان مشکل آمد و به فرق از ماهای پیش در این اواخر هواپیماها بیشتر در پرواز نقص پیدا کردند. در دوام یک هفته اخیر 3 هواپیمای شرکت های تاجیکستان به علت نقص فنی نتوانستند پرواز خود را پورا انجام دهند و در 2 حالت مجبور شدند نشستی اضطراری انجام دهند. حادثه روز 14 سپتامبر با هواپیمای شرکت سومون ایر در حالی رخ داد که 3 روز پیش هواپیمای دیگری آن با چنین یک مشکل نتوانست بیش از 100 مسافرش را از شهر کراسنویارسک در وقت به تاجیکستان رساند. همین طور 6 سپتامبر هواپیمای شرکت تاجیک ایر بعد از نیم ساعت پرواز از بیشکک دوباره به آنجا برگشت. مسئولان شرکت ها تاکید میکنند که هواپیماها پورا از سنجیس گذشته و با پرواز اجازه داشتند، اما یک بار با پیش آمدن نقص در کامپیوترهای اداره کننده آنها با مشکل روبرو شدند. تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت سومون ایر میگوید این تنها یک مشکل تکنیکی بود و به هر نقلیات و تکنیکی میتواند چنین مشکل رخ دهد. پیام رسانه شدن چند حادثه تاخیر در پروازها و مشکل فنی به ویژه پرواز چند ساعته هواپیمای سامان ایر بالای دوشنبه بسی به خطری پروازها را در کشور سری زبان ها کرده است. با وجود عذرخواهی شرکت ها و شرح آرامونه سبب های پیش آمدن مشکل، مسافران میگویند این همه اعتماد آنها را به پروازهای به خطر تا جای کاهش داد. یک مسافر هواپیمای شرکت سامان ایر که اخیرا با مشکل دچار شد در صفحه خود در فیسبوک گفته است این حادثه او را که باید با کودک خردسالش به روسیه و بعداً به کشور دیگر پرواز میکرد خیلی سرسون کرد و بالاخره پروازش هم با یک روز بعد به تاخیر افتاد. مهیا نازیم زاده یک ساکن پایتخت که با سفرهای کاری بیشتر در پرواز است میگوید روزهای نزدیک یک سفری طولانی دارد و باید از سی خط سیر استفاده کند، اما زود زود دچار نقصان تکنیکی شدن هواپیماها او را به اندیشه وادار کرده است.
این زمان شما در همون حالت قرار دارم با اون خاطر که روزهای نزدیک پرواز دارم، اونم تو جایی که من باید رسم اونجا کنفرانس است، تو اونجا من در سه سمالیات ایواز کنم تو به همونجا رسم.
مصاحبی ما میگوید ارزش بیلیت و خدمت رسانی شرکت های هوایی تاجیکستان برای شرایط این کشور کم نیست و باید مسئولین شرکت ها به خطری و احترام مشتریان را در مد اول گذارند.
یعنی که اون سمالیات هایی که در کدام دولت استفاده شدن و بعد اینها با نرخ ارزان تر خریداری میکنند، اونها استفاده نکنند، بهتر است سمالیات های خوب خریداری کنند.
نقص فنی در کار هواپیماها و به تاخیر افتادن پروازها به گفته تحلیلگران میتواند به نفوذ شرکت های هوایی در سطح جهانی هم تاثیر منفی رساند و در نهایت با زیاد شدن چنین حالت ها آژانس بین المللی اویاسیای گراژدانی میتواند شرکت های هوایی تاجیکستان را از پرواز به برخی از خط سیرها محروم سازد. این تجربه در گذشته با یک شرکت قزاقستانی رخ داده است. در همین حال متخصصان بخش اویاسیای وزارت نقلیات میگویند وضع هواپیماهای کشور خطرناک نیست. ظفربیگ گلبکوف رهبر بخش به خطری پروازها گفت آنها همیشه شرکت های هوایی را تشخیص میکنند و به هواپیماهایی که قابل استفاده اند اجازه پرواز میدهند. منور ملاچایف از شرکت تاجیک ایر هم میگوید حادثه تصادفی تکنیکی نباید باعث ترس و هراس مسافران گردد.
کوشش میکنیم که تعمیر به خطری پروازو تعمیر شوند با همین مقصد و همین کمک نرسوی را که ایز کردن در هوا در اون وای میکنند.
تقریبا یک سال پیش سازمانی کنسالتینگی سکای ترکس شرکت تاجیک ایرو به قطار 23 شرکت بترین هواپیمایی در جهان شامل کرده بود و همین طور در سال روان شرکت سامان ایر به دریافت سرتیفیکات به خطری پروازها و طلبات بین المللی به خطری پروازها جوابگو دانسته شد. شرکت سامان ایر و تاجیک ایر دو شرکت بزرگترین هواپیمایی تاجیکستان هستند که هواپیماهای آمریکایی بوئینگ و روسی تی‌او دارند.
سازمانی آمریکایی پنتر زندگی یک ببر برفی در تاجیکستان را طریق ماهواره مورد آموزش قرار داده است. این ببر برفی را سال گذشته ساکنان محلی در ناحیه مرغاب بازداشت کرده بودند، ولی مسئولان سازمانی پنتر آن را از دست ساکنان محلی گرفته پس از یک سال نگاهبین با بستن گردنبند ماهواره‌ای به کور رها کردند. جورابیک بهریف کارمند ممنونگاهی زورکل که همزمان با سازمانی پنتر همکاری میکند گفت زندگی هر لحظه اینه این ببر از طریق ماهواره آموخته میشود. و گفت
یک گردنبند سپوتنیکی چسباندیم در گردن، بعد وایا چی کردیم سر دودیم، بعد ما آرفتا ای سپوتنیک در کمپیوتر امی خیلی چی پیدا میکنیم که امین ببر برفی در کجا میگردد، چی خیلی غذا میخورد، سغور خوردگی بود که اولید چی است که ما گفتیم که خیلی وای یک و نیم سال در یک جو وای نگاه بین کردیم، گفتیم که دیگه شکر کردن نمیتوند که خوشبختانه وای شکر میکنه. چند جو که نگاه تماشا کردیم که سغور خوردگی است تو اول هم زنده است.
سازمانی پنتره که 6 سال باز در تاجیکستان با آموزش زندگی ببر برفی مشغول است در برابر نظارت زندگی یک ببر طریق ماهواره اینچنین در موضع های زیست این نوع جانور نادر دوربین های نظارتی نصب کرده است. نوزر آشورمامدوف کارمند اینستیتوی بیولوژی بدخشان و همکاری سازمانی پنتره میگوید آموزش زندگی ببر برفی خیلی مشکل است. دومی 6 سال این سازمان 38 ببر برفی در قطارکوهای پامیر و 12 ببر برفی در قطارکوهای درواز را مشاهده کرده است. اما نصب دوربین های نظارتی غیر چشم داشت این نوی ببر را در قطارکوهای سر و زرفشان نیز ثبت کرده است. او گفت
میگم که وجود نیست، اما کارمندان ما همین چه دقیق کردن که با دومو اکس بردار فهمیدیم که همونجا سرشمار قریب 5-6 تا ببر برفی وجود دارد.
عبدالقادر مسکیف مسئول کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان گفت این سازمان تلاش دارد شیوه زندگی این جانور نادر را در تاجیکستان بیاموزد. مسکیف میگوید تا حال شماره دقیق این جانور در تاجیکستان معلوم نیست.
تخمیناً استاد میگن که تو 300 دونه که این خطای شده یا کجای بنامدگی دلیل چی ندارد و نه و نه بقیدی سر شده استده و ایوان بسیار نوزکه بعد میدون کریتن ابرژیزم دارد و پرکتیسکی صبح بسیار کنه.
این مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید جای زیست این جانور از جانب انسان ها روز تا روز تنگ می شود. غذایش از حساب بزهای کوهی نیز کم شده است و در پای این مجبور می شود به چارپای ساکنان حمله کند که در نتیجه خودش کشته می شود. ببر برفی یا پلنگ شیرمال یک نوع جانور نادر بوده در بلندکوههای تاجیکستان زندگی می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی، پراگ.
آینی مدارا، دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند. بسیار نکاهی در تاجیکستان، دنیاوی ها چی میگویند و دینداران چی؟ بازم کیومرسی عطا هستم که در این نوبتی برنامه آینی مدارا شما را همراهی میکنم. آرزو دارم خوب و خوش باشید و نوشتن نظرهای خود را در پی این مطلب ما در گوشه دین در تاجیکستان در وبسایت azadi.org هم فراموش نکنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارا را میشنوید. اکثر روحانیان تاجیک میگویند که بندهای مربوط به بسیار زنی و یا چند همسری در قانون کیفری تاجیکستان نیاز به اصلاح دارد. قانون کیفری تاجیکستان بسیار نکاحی در کشور را ممنوع کرده، برای آنهایی که از این قانون مراعات نمیکنند تا 2000 معاش حداقل جریمه و یا از 2 تا 5 سال حکم زندان را پیش بینی کرده است. با این حال ایده از مردم با نکاح شریعتی یا مسلمانی صاحب زنهای دوم و حتی سوم میشوند که از نگاه قانون غیر رسمی و اما از نگاه شریعت اسلام حلال به حساب می آمد است. ظرفا رحمانی مسئول امور زنان در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور دارد که با قانونی شدن بسیار نکاحی در کشور، شرایط و وضع آن بانوانی که سرابان ندارند و می خواهند که همسری دومی مرده باشند بهتر خواهد شد.
اگر مسئله اخلاق و مسئله وضعیت زنان رو بین نوبت بگیریم، این خوب است. یعنی اونها می توانند با این رو خود رو مثلا از هر گونه پدیده های نامطلوب، به خصوص از فحشگری، از دست زدن به زینوکوری و غیر پدیده هایی که خیلی جایز نیستن برای هر یک مسلمان نگاه می دارند.
برخلاف این عقیده، فعالان حقوق زن در تاجیکستان که اکثرا از قانونهای دنیوی حمایت میکنند اجازه بسیار نکاحی در کشور را قبول ندارند. آنها میگویند اکثری مردان از شرایط وزنی که به دوش زنان افتاده است و هم از شریعت اسلام که بسیار زنگی را اجازه میدهد سوء استفاده میکنند. معرفت شاکرو و یک مسئول کمیته کار با زنان که با ما صحبت میکرد گفت قانونی کردن بسیار زنی در تاجیکستان پیامدهای منفی چون بیشتر شدن مواردهای خودکشی زنان و زنده یتیم ماندن کودکان را به دنبال خواهد داشت.
حاضر اگر که سر این مسئله فکر کنیم، جامعه تاجیکستان برای دو زنگی تیار نیست، زیرا که یکون زنی یکون نمیخواد که در ردیف خودش زنی دویمه بیند و یکون مردم از روی وجدان و ایمان وقتی که این قانون میبراید اجازت میتیند. هیچ وقت وای دخترایی که مثلا سین و سالشون رفته است یا که اون زنی که بیوزن است و 4-5 کودک دارد، از روی ایمان و انصاف و وجدان هیچ وقت او زنه نمیگیرد و او رو میورد به همون دختری 17-18 ساله دیگر.
منیره عنایتوه کارشناسی امور گندری در تاجیکستان از میگوید ما نمیتوانیم اون چیزی را که اسلام چندین قرن پیش گفته است در شرایط کنونی کشور عملی کنیم.
ما در اساس شریعت حیات و مموت تاجیکستانی های تشکیل نکردیم. مادامی که در دولت 99% اهالی مسلمان هستند، دولت دین مبین اسلام اعتراف میکند، حرمت میکند، مکالمه خودش را با دین تشکیل میکند. این معنای اون ندارد که ما دولت اسلامی هستند. دکترین اسلام و سرچشمه های نوشته آن، اون را ماها با اون شکلی که داده شده است و کار کرده برآمده شده است چند عصر پیش استفاده برده نمیتوانیم.
با برنامه آینی مدارا را میشنوید. چند همسری در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در کشور که حدوداً 100 هزار نفر از جمعیت غالبا مرد را کشته بر جای گذاشت، گسترش پیدا کرده است. صاحب نظران است کاهش شمار مردها، افزایش تعداد دختران بی شوهر، مهاجرت تقریبا سراسری مردها را از علتهای اصلی این روند در کشور میدانند. آمار خاصی درباره زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد و در این بخش تحقیقات خاصی اداره‌های دخلدار کشور نیز انجام نشده است. آنهایی که هم صاحب زنهای دومند از افشای نامشان خودداری میکنند و شاید با در نظر داشت مقررات قانون است که آنها تنها داشتن همسری اول خود را اعتراف میکنند و خلاص. ولی ایده از زنان به مرکزهای باوری کمیته کار با زنان و همچنین دفتر حقوق بشر در دوشنبه در این باره شکایت ها بردند که بعضی از مردان آنها را به عنوان زن دوم گرفته پس از چند طلاق دادند و مسئولان این مرکزهای باوری میگویند که شماره آنها افزودن دارد و کم شدن نه. اما کرسی دادگاه کم نفرانی را دیده است که با جرم سرزنگی در تاجیکستان متهم و به زندان فرستاده شدند. بعضی ها میگویند جرم سرزنگی عادتا زمان استفاده می شود که مقامات خواهشمند حبس نفری هستند و سند کافی برای ثابت نمودن جرم های دیگر متهم در اختیار ندارند. برای مثال مقامات مرحوم شمسدینوف از فعالان حزب نهضت در شمال کشور را به دادگاه کشانده بود که در قطار دیگر اتهامات بسیار زنی نیز به نام او ثبت شده بود. همچنین ایشان دروز که از فرماندهان سابق اتحاد چون بود در قطار جنایت های دیگر با چند همسری نیز متهم می شد. با این وجود مقامات می گن اکثرا زنها که در دست مدارکی لازم ندارند در این مورد کمتر به اداره های حفظ حقوق شکایت می برند. در همین حال روحانیان مسلمان می گن که اگرچه این نکته یعنی چند همسری در قرآن تاکید شده است، ولی نه به معنای این است که هر کس می تواند هر لحظه زنی دوم سوم بگیرد. زبید الله رازق روحانی تاجیک به ما گفت اگر هر نفری که از روی هوا و هوس زنی دوم بگیرد کمتر از عیاش نیست.
می تواند دو زن گیرد، سه زن گیرد و چهار تا گیرد. اینه به زبان عادی گفته شده من. فاین خفتم الله تعدیلو، اگر بخواید که بین زنها عدالت دار یا آیا کرده نمی تواند، پس یک تا گیرد. با واحده می گیرد خداون. یک تا گیرد. قرآن، قانونهای قرآن و قانونهای اسلام قانونهای جامعه سازند. در سرزمین هایی که جنگ جدال می شود و مردها بسیار قربانی می شوند و زنها با کودکان خردسال می مانند و زنهای بی شوهر می مانند یا که زنها در شماره زنها از مردها زیاد باشد، در این گونه سرزمین ها اجازه داده است خداوند هر کسی که از خودش همین امید را دارد که میتواند دین دارایی مالی دارد، شرایطی زیست دارد، شرایطی با آنها عادلانه رفتار کردن دارد، این اخلاق را در خودش بیند، اگر این شرایط را در خودش بیند، فقط همین خل آدم ها حق دارند که مثلا دو زن، سه زن یا چهار زن به نکاح درارند گیرند.
اما موضوع بسیار زنی در تاجیکستان در حال به مسئله داغ تبدیل می شد که این روند گفته می شد در کشورهای دیگر خارجی دور و نزدیک نیز مشاهده می شود. از جمله اخیراً رسانه ها از آن خبر دادند که قرمانبیک باقیف با همسر جوان خود به بلاروس فرار کرده است. روحانیان تاجیک میگن در حال کارشناسان غربی در مسائل گندری به آنها ایراد می گیرند که به گفته روحانیان در غرب نیز این عمل در یک شکل بی‌نظام جاری است. مثلا به گفته زبید الله رازق یک مرد غربی می تواند در یک وقت با چند زن عشق ورزد و یک زن غربی نیز همچنین، اما او سوال می‌دهد که چرا یک مرد مسلمان نتواند که از راه شریعتی صاحب یک زن دیگر باشد.
زنهاشون برای زنی مثلا نکاحی حلال گرفتن رشک میکنن، اونا نمیخواند، اما شوهرش به هر شب با یک زن بیگانه باشد اگر پروا ندارد، یا خودش هم با مرد بیگانه باشد شوهرش پروا ندارد. ما این نظر منفی داریم نسبت به نفرت، با همین طرف جامعه ما با نفرت نگاه میکنیم داریم.
برنامه آینی مدارا را میشنوید. صرف نظر از اختلاف دنیوی ها و دینداران در مورد اجازه بسیار نکاحی در اسلام، ظرفا رحمانی میگوید که جریان چند همسری در تاجیکستان که حالا به طور غیر قانونی صورت میگیرد نگران کننده است. به گفته او زنهایی که به عنوان همسری دوم شناخته میشوند نکاحی رسمی نداشتن نمیتوانند که فرزندان خود را نیز به نام و نسب شوهرانشان بنویسند. در نهایت میگوید خانم رحمانی آنها رسما از همه حق فرزندی و همسری محروم میمانند و در صورت رو زدن مشکل نمیتوانند که میراث با خود بگیرند.
زنهایی که مثلا در ازدواج و در نکاح مردان به نکاح دومی مردان منصوب میگردند، اونها مثلا از همه حق و حقوق بی نصیب میمانند و چون اون در یگان حجت ثبت نشده است، در یگان جای قید نگردیده است که زنی دوم یا سوم یا اولی چندومی یگان شخص است، از این خاطر از حق و حقوق محروم می شود.
اسمانگل تاشه و یکی از این قربانی هاست که با شوهر خود سالها همچون زنی دوم زیسته طلاق گرفته است. وی به مرکزی باوری کمیته کار با زنان از آن شکایت کرده است که نمیتواند برای سه فرزند خود از شوهرش کمک یا الیمنت دریافت کند. درسلطان نظیر و مسئول این مرکزی باوری میگوید مشکل سر اینجاست که اسمانگل با شوهرش نکاحی قانونی نداشته، همچون زن دوم با نکاح شریعتی یا مسلمانی زندگی کرده است.
وقتی که طلاق میکنم میبینم که وی از شوهر پیشترم یگون تا یوردم گیرم یا برای کودکو خونه یا الیمنت گیرم، اگر میبینم که کودکو و نام مادر و نام مادر که باشد، اینجا یک مسئله دیگر پیدا میشد، باید که حقوق فرزندی همون پدر یافتن در کار. این کار سود یا سود یا زخم این کار میکنند. این مسئله جدوه بسیار پدرها در همه سه تا چهار تا کودک دارد نمیگود این من نیم.
این هم در حالی که نکاحی شریعتی در تاجیکستان بدون اسناد درباره نکاحی رسمی یا قانونی اجازه دادن نمی شود. با این همه بحث دینداران و دنیوی ها درباره بسیار نکاحی در تاجیکستان انجام نشده است. هر کدام در این مورد سبب و دلایل های خود را دارند. ولی روحانیان تاجیکستان اخیراً میخواهند که این موضوع در پارلمان کشور بررسی شده، قانون کیفری تاجیکستان هم تجدید نظر شود. اما مسئولان کمیته کار با زنان نزد حکومت میگویند که اخیراً اقدام کردند تا مردان دو زنه را در محل ها توسط کارمندان این کمیته پیدا و آشکار کنند. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه صحبتی را با قاسم بیگ محمد میشنویم درباره تغییر ساختار کمیته دین در تاجیکستان و تعیین شدن رهبری آن. در این صحبت از آقای بیگ محمد پرسیدیم که چی مجبور کرده است تا دولت برای دومین بار ساختار این کمیته را تغییر دهد.
به نظر بنده ارتقای سطح نهاد مربوط به فعالیت های عرصه دین در تاجیکستان یک واقعیت ناگزیر کشور ما میباشد و در 3 سال پیش به صورت ریاست وزارت فرهنگ در آوردن این ساحه تا جای به فکر بنده محدود شماردن این حوزه کار بود که واقعیت نشان داد که ضمناً بحث مسائل دینی در جامعه تاجیکستان یکی از بحث های اساسی می باشد که به چندین شاخه ها تقسیم می شود و مهمتر از همه این فضای ایدئولوژی کشور ما را به صورت مهره یا ستون مهره تشکیل می دهد.
با بیشتر روحانیان صحبت داشتیم و آنها از این یک نوع نگرانی میکردن که شاید دولت می خواهد با کمیته کردن بخش تشخیص و تفتیش خودش وسیع تر کند و شاید فعالیت های سازمان های دینی چی اسلامی و چی غیر اسلامی را زیر نظارت بازم شدید تر گرد. شما چی فکر میکنید این باره؟
برای تحت نظارت شدید گرفتن نهادهای دینی در تاجیکستان من فکر نمی کنم که تغییر شکل ساختاری بسیار مهم باشد. بنابراین ارتقای سطح این نهاد به نظر من باید به آن روانه باشد، به آن نگرانیده شود که این کمیته بتواند نقش میان روی میان حکومت تاجیکستان و حوزه دینی کشور را بهتر و بیشتر اجرا بکند.
اما استاد، نخستین کاری که این کمیته بعد از اینکه رسما فعالیتش آغاز میکند چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم که این کمیته باید به اصلی ترین زمینه هایی که در حوزه دینی تاجیکستان وجود دارد توجه کند، هم در زمینه های همسویی فضای دینی تاجیکستان با اهداف حکومتی کشور ما و هم در زمینه تشخیص چالش ها و تهدیدهای اصلی در این عرصه. به نظر بنده با وجود آن که دین در تاجیکستان از دولت جدا می باشد، رسالت کمیته دین این خواهد بود که به عنوان پل اعتماد و ارتباط میان حکومت و جامعه مسلمان یا جامعه دینداران تاجیکستان نقش اجرا کند.
من فکر میکنم تا این مدت یک اندازه همکاری زیچ بین خود روحانی ها با این کمیته دیده نمیشد، برعکس بعضی اختلاف و سنگ اندازی ها میان اینا مشاهده میشد.
اگر ما به واقعیت امروز محیط دینی تاجیکستان نظر بکنیم، نه از روحانیت رسمی و یا نه از روحانیت سنتی همسو و دارای دیدگاه‌های مشترک با حکومت و نه آن روحانیانی که به اصطلاح حکومتی حساب نمی شوند، هیچ کدام از اینها در بحث منافع ملی تاجیکستان مخالف حکومت کشور ما نمی باشد، بلکه از مهمترین متحدان این حکومت در زمینه دفاع از منافع ملی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشند. و در چنین شرایط در ترکیب و هیئت کمیته دینی وابسته به حکومت تاجیکستان نبودن چهره های مورد اعتماد مسلمانان، من فکر می کنم که جای ضعف و نقطه ضعف برای خود حکومت کشور ما خواهد بود.
با این صحبت قاسم بیگ محمد دوستان عزیز، این نوبت برنامه آیین مدارا را نیز به پایان میبرم. تا صحبت دیگر روی امواج رادیوی آزادی، خدا نگهدار. اما تلفن های ما را فراموش نکنید، 701-10-05 و 701-10-05.